بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، صلوات هدیه به عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. موضوع بحث ضرورت وجود مذهب و این که شیعه هستیم یعنی چه میگیم، چه فکر میکنیم، چگونه عمل میکنیم. این بحث بسیار با اهمیت، نوع کتب بزرگان ما در طول تاریخ به این مباحث، به این نوع از مباحث پرداختن. از طرفی حجمه هم بهش زیاده و بنده خیلی پرده برداری از حجمه ها نمی کنم، حتی در سطح این که در یک جلسه ای گفته بشه اون جریان، حالا یا رو جهلش یا رو تفاوت نگاهش، فشار سنگین میاره که حتی در حد جلسات عادی هیئت‌های مثلا فرض کنید یه همچین جایی هم این بحثا حتی گفته نشه. یه سوال ثابتی هم ما به اون عزیزان داریم، میگیم شما یک دفاع و تبیینی از مکتب اهل بیت بکنید، ما یاد بگیریم همون کارو بکنیم. ما این کاری که داریم میکنیم برداشتمونی که از قرآن کریم و روایات مورد پسند اهل بیت استفاده میکنیم و نوع علما امامی هم همین کارو میکرد. شما یه دغدغه دیگری دارید، بسم الله، مثلا بگید چجوری میشه از مکتب دفاع کرد که هم متین باشه، از مصادر اصلی استفاده کنه، هم دغدغه شما رو برطرف کنه. تا به امروز به این نتیجه رسیدم که میگن تعطیل کنید، عقاید مهم نیست. به انواع مختلفش گفته میشه. البته دم دستیش این نگرانیه تفرقه در امت اسلام، که حالا ما با انقدر این موضوع حرف زدیم نمیخوایم واردش بشیم، که خیلی روشنه که تفرقه در امت اسلام به این جلسه امشب ما مربوط نیست. ریشه یابیش جای دیگه ای باید مطرح بشه، غیر از این که ما اهل دعوا با کسی نیستیم. حالا روایتی میخونم ببینین، به این چون میپردازم جلوتر عرض خواهم کرد. یا میگن بحث کاربردی بکنید، اصلا این بحثا کلا مهم نیست. واقعا آدم میخواد کیساشو بکنه یه جایی که ما هزاران هزار روایت داریم، یه جوالق میگه مهم نیست، به خودش اجازه میده میگه مهم نیست، بعدم میگه من میخوام از دین دفاع کنم ولی مهم نیست. اینا مهم نیست. یا چه روی دلسوزی بعضی دلسوزان، باز چه روی نادونی بعضی نادونا، میگن بحثای کاربردی مطرح کنیم. همه اینا یعنی آقا شما عقیده نگو، حالا یا رو جهل یا رو فهم. بحث کاربردی بگین. بحث کاربردی یعنی مثلا فرض کنید من بیام اینجا مشاور ازدواج بدم، نمیدونم راجب دندوناتون رو حتما قبل از سحر مسواک بزنین، طریقه مسواک زدن اینجا آموزش بدیم، کاربردی باشه. آقا جان، انسان‌ها برای تغییر رفتارشون که شما میگی کاربردی باید باشه، باید اول فکرشون رو تغییر بدن. فکرشون تا عقیده اصلاح نشه، رفتار به شکل بنیادین تغییر نمی‌کنه. تا فکر عوض نشه، فکر اصلاح نشه، رفتار تغییر نمی‌کنه. یا آدم اصلا حق و باطل رو دیگه تشخیص نمیده. امشب مثال خواهم زد با اینکه شاید بیش از یک ماهه که زبون به کام گرفتم، امشب با احتیاط یکیشو اشاره میکنم. وقتی در جامعه ای عقاید گفته نمیشه، بدترین انحرافات پخش میشه، هیچ کس صداش در نمیاد، به به میگن براش، به به میگن. بلا تشبیه در جامعه بت پرستان برای عبادت بت می پرستیدن، آقا نه برای فسق. که آیه قرآن ببینید، و ما نعبدهم، یعنی ما نمی پرستیم بت‌ها را، الا لیقربونا الالله زلفا، برای اینکه خدا اینا ما را به خدا نزدیک کنه. برای فسق بت نمی پرستیدن، ادعاشون این بود که برای قرب به خدا بت می پرستیم. اما نمی فهمیدن که تو مشرک شدی، بدترین ظلم داری می کنی. ان الشرک لظلم عظیم، بد فکر می کنی داری بندگی می کنی. آقا باید عقیده بگی، باید عقیده بگی. یا ممکنه خب بگن آقا این بحثا جذاب نیست، اینو نمیدونم، شاید جذاب نباشه. جایی که موضوع مرگ و حیات، هدایت و ضلالت، بیماری و درمان، نجات و سقوط، اینجا جذابیت اصلا چه ربطی به بحث داره؟ شما به هیچ پزشکی نمیگی داروی خوشمزه بده برای اینکه این بیماری صعب العلاج رو درمان کنی. جذاب باشه، خب نباشه. مشتریش کم میشه، خب کم بشه. ما دنبال جمعیت اگر بودن ائممون، باید امام صادق علیه السلام قصه میخورد که امام صادق بود سراغ مالک ابن انس و ابو حنیفه میرفتن یه عده‌ای. آه یه کاری میکنه جذابیت داشته باشه،
نداشته باشه.
کسی که فکر میکنه داره از یک در گرانمایه شاهوار سخن میگه، خودش اعتماد و نفس داره، خودش میدونه چی تو دستشه. کسی که قیمتی ترین در عالم تو دستشه، حالا همه عالم بگن که این گله شنه، بگن، میگه بهتر ازم نمیدوزن، ناراحت نمیشه که. خودش میدونه چیه، خودش که اعتماد به نفسش از دست نمیده که، خودش میدونه چیه، چی داره. حالا بگن به درد نمیخوره، خب نخور. حالا با این مقدمه یه گوشه ای از بحث رو باز میکنیم. عرض شد محضر شما که اگر ما توجه نکنیم که اخذ دینمون از کجاست، به خطاهای فاحش میافتیم. مثالهایی از بعضی از مسلمین این شبها عرض کردیم، در زمینه احکام، در زمینه انبیا، در زمینه نگاه به بنی اسرائیل، نسبت به همسران انبیا، نسبت به قرآن کریم. توجه فرمودین؟ امشب هم یه اندکی به یه موضوعی میپردازم. قبلش اینو به عنوان مقدمه عرض کنم. ببینید ماییم و این روایات، اون که میخواد نقد کنه این حرفا رو باید بیاد به اینا جواب بده، ما بفهمیم، بگیم آقا مسیرمون رو اصلاح کنیم. وگرنه ماییم و روایات متضافر مفاهیم آیات، سیره علما. خب راه دیگری نمیبینیم، یا راه دیگر اگر هست اونو باز گفت. امام صادق علیه السلام نقل شده فرمود در کافی شریف که نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما اون کسانی هستیم که خدا اطاعت از ما رو واجب کرده. حالا اینو عرض میکنم جلوتر کاربردی هم چیه. ما باید تو هیئتم حرف اهل بیت رو بزنیم، نه حرف کاشانی. یعنی من یه چیزی به نظر من، به نظر شما به درد کسی نمیخوره که نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما اون کسانی هستیم که خدا اطاعتمون رو واجب کرده. لا یسع الناس الا معرفتنا، مردم راهی ندارن جز این که بیان ما رو بشناسن. نقل از امام صادقه، کتابم کافیه، این روایات هم یکی دوتا نیست. مردم چاره‌ای ندارن جز این که ما رو بشناسن. و لا یعذر الناس به جهالتنا، اگر کسی ما رو نشناسه عذر نداره. خوب دقت کن، عذر نداره. آدم میخواد بره آب بخوره، بررسی میکنه آبی که داره رد میشه این چیه دیگه، این بررسی میکنه این سرچشمهش کجاست، از کجا داره میاد. لا یعذر الناس به جهالتنا، من عرفنا کان مؤمنن، کسی که تلاش کرد و ما رو شناخت و ایمان آورد مؤمنه. و من انکرنا کان کافرن، کسی که ما رو انکار کرد، یک حقیقت پوشاندن حقیقت اسمش کفره. قبلا به این پرداختیم، هر حقیقتی آدم حتی اگه حق نعمت همسایش هم بپوشونه، اینم در سطح خودش کفر. کسی انکار کنه این میشه حق پوش، یعنی کافر. حالا اینکه تو دنیا به این چی میگیم کار ندارم، این یعنی از ایمانش در قیامت بهره نمیبره. به دنیاش کار، تو دنیا همین شهادت این کسی بگه با یه شرایطی جزء جمع مسلمین محسوب میشه. و من لم یعرفنا ولم ینکرنا، کسی که ما رو نمیشناسه انکارم نمیکنه، اصلا خبری به ما، خبر ما به اون نرسیده. کان ضالن، این گمراهه، یعنی باید بری چیکارش کنی؟ اینو باید بری هدایتش کنی. توجه فرمودین؟ مثل بت پرستایی که پیغمبر رفت اینا رو بیدار کرد. حتی یرجع الی الهدى، تا برگرده به چی؟ هدایت. چه هدایتی؟ الذی افترض الله علیه من طاعتنا الواجبه، به همون اطاعتی خدا از ما اون اطاعت واجب رو داشته باشه. فَإِنْ يَمُتْ عَلَى ضَلَالَتِهِ، اگر مرد، کسی که نه ما رو میشناخت نه ما رو انکار میکرد، يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ، اون کارش با خداست، چون ممکنه خودش مقصر نباشه. این حرف از ما شبهای گذشته شنید. آقا مضمون روایات اینه، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ چجوری اینا رو بذاریم کنار؟ چجوری به اینا نپردازیم؟ قبلا یه مثالی عرض کردم سالهای پیش، الان اشاره میکنم. میگن آقا این حرفو بزنی شما بی ادبیه، توهینه. ما این مثال زدیم، عرض کردیم سازمانهای فرهنگی جهانی برای مثلا سواد هر ساله، هر دوره شاخصهایی میدن. مثلا میگه یه زبون دو زبون بلد باشه، مثلا ICDL بلد باشه، رانندگی بلد. ها اگر اینجور نباشه این بی سواد است، این پدرت بی سواده، بی تربیت به من توهین کردی. میگه آقا من شاخص دارم میذارم شما به اون برسی، برای اینکه تو جامعت موفق باشی. فوش چرا میدی؟ مثلا اینکه بری دکتر، دکتر بگه شما بیماری، بگه پدرت بیمار. میگه خب آقا من چیکار کنم؟ خب اومدی منم باید بگم آقا مثلا اینجوری باید باشه، خورد و خوراکت این باید باشه، نمیدونم پرهیزت این باید باشه، تا برسی به یه مستوایی، یه مرحلهی سطح سلامتی. من چیکار کنم؟ خب باید حرف نزنم، نمیشه بگم برو بمیر که بهت بر نخوره. که بیا آقا اگر میخواد کسی با سواد باشه امروز باید اینقدر زبان، نمیم اینقدر با فرض بفرمایید که کار کردن با بعضی از نرم افزارهای کامپیوتری، نمیدونم چی چی، اینا رو بلد باشی تا بهت بگن با سواد. تازه دیگه سواد خوندن نوشتن و الفبا نیست. کسی نمیگه این سازمان‌های فرهنگی جهانی عجبی تربیتن. یه خود شکن. آینه شکستن خطاست. برو یاد بگیر. چرا فوش میدی؟ اینجام نمیخواد فوش به کسی بده. میگه آقا مسیر این جلو، این مسیری که داری میری جلوتر این رودخانه‌ای که شما تو قایق توش حرکت داری میکنی یه آبشار و پرتگاه بزرگه. سقوط میکنی، پدرت سقوط میکنه، میگه حالا وایسا 10 دقیقه بعد سقوط میکنه، صدای ترکیدنت که اومد دیگه نمیگی خب چیکار باید کرد اینجا، چیکار باید کرد. اینا روشون انقدر زیاده که به صراحت کسی که مسئولیت داره میاد میگه، خبرگزاری های معروف رسمی منتشر میکنن، میگه مگر در اسلام کسی هست ولایت را قبول نداشته باشد؟ مگه میشه کسی ولایت را قبول نداشته باشد؟ نه، شما یه معنای تنگی دارید. شما ولایت امیرالمومنین، اونم ولایت اون یکی، همه ولایت را قبول دارن، مصداقش فرق میکنه. اگر جامعه اعتقادات بلد باشه اینو عین بت فروش باید باش برخورد کنه. خب آقا اون کسی هم که بت میپرستید دنبال، مگه میشه کسی معبود نداشته باشد؟ حالا یکی خالقش رب الارباب هو الله لا اله الا هو، یکی مهبله، یعنی معبود که دارن همه. مثلا چی کار داشت پیغمبر با بت پرست؟ بت پرست ها معبود داشتن دیگه، چی کار به این حرف داشت؟ باورتون میشه معمم مسئول تو خبرگزاری معروف به این واضحی زیراب بزنه؟ و بعد اگر کسی بخواد او پاسخ بده از همه جهت بهش فشار بیارن. عجیبه. بگه همه و همه در جهان اسلام همه ولایت دارن، حالا مصداقش فرق میکنه. آقا عبادت هم مصداقش فرق میکنه، یهود و نصارا هم مصداق نبوتشون فرق میکنه. اصلا پیغمبر چی کاره بود؟ ول میکرد، چی کار داشت به این حرفا؟ این درگیری ها چی بود؟ با چقدر قرآن کریم راجب شرک، راجب اشکالات جدی یهود و نصارا قرآن میخونید این شبا دیگه تو خونه چقدر میبینید؟ هر صفحه ای از قرآن چیکار داری با اینا؟ اون نبی دارن، معبود دارن، ولشون کن دیگه. آخه چطور این مزخرف وقتی به ولایت میرسه میگی؟ خب بالاترش هم همینو بگو دیگه. خب این عملا یعنی بیدینی با دینداری فرق نمیکنه. برو بالا بگو موشپرست و گاوپرست هم معبود دارن، مصداقش فرق میکنه. مگه میشه کسی معبود نداشته باشه؟ این به دینداری ختم میشه این مسیر یا بیدینی؟ اینا متوجه نیستن که همون جور که حجاب امروز دستمایه شده برای ضربه زدن به نظام اسلامی، خطا کردن بعضی کجروها به اسم نظام اسلامی باعث میشه دینداران مقابله کنن با نظام. اونجا بی‌حجابا با بی‌حجابی مقابله میکنن با نظام، یه گروهی جدا میشن، هویتشون اینه که روسری از سرشون بردارن مبارزه کنن با انقلاب. این برای اون رو برای بیدینا و کمدینا و شلدینا، اینم برای دیندارا. دینداران بگن آقا ولایت مهمه، بچسبیم پس اینجا رو ول کنیم. آقا تو داری علیه نظام فعالیت میکنی، ای بفهمی. به نفع نظام نیست. اگر عقل مادی داشته باشی تو راست بگی طرفدار نظامی، به نفع نظام نیست که تو به اسم یه آدم انقلابی بیای این مزخرف رو بگی. مردم میگن اون وقت وحدت دستمایه حدم دینه و سوء استفاده سیاسی. این یک جریان باریکی اما قدرتمندی این کارو داره میکنه. طبعا اگه قرار بود کل نظام اینجور فکر کنه که ما اون وقت اعتقاد بهش نداشتیم، ولی هست. بالاخره آثار اینا کمتر از فلان کتاب که در فلان کشور نوشته میشه یه نفر جواب بیده نیست. از کم در خبرگزاری های پربازدید اینا حرفشون زده میشه. بعد به عنوان مسئول طرف رفته بود در حوزه علمیه‌ای، در تقوای ابو حنیفه حرف زده بود. هر کی بگه تو دنبال زدن دینی، نه وحدت که اینی. کجا شما دیدید دو گروه میخوان با هم مثلا مباحثه کنن، مذاکره کنن، یکی از فکرش بیاد پایین بره معتقد و فکر طرف مقابل بشه؟ این که وحدت نیست، این که از بین رفتنه. چند روز پیش آقا وقتی میخواست به مردم تبریز حرف بزنه، فرمود علامه امینی در هویت مردم مؤثر بود. وقتی مردم دین دارن بیدین نمیشن. علامه امینی یک جمله شر راجع مارکسیسم حرف نزده باشه، ولی وقتی با ولایت دین مردم رو سفت کرد، طرفدارای علامه امینی کمونیست نمیشن. راجع به کمونیسم حرف نزده، راجع به ولایت حرف زد. ولی کسی که دین داره به این راحتی وا نمیده. برای همین فرمود ایشون جزو کسانی است که به هویت ما کمک کرده. اون که مثلا فرض کنیم مثلا علامه طباطبایی اصول فلسفه روش رئالیسم نداره که، اما وقتی یکی تدینش قویه به این راحتی مثل بیت نیست بر بادی بلرزه. شما دین مردم رو شل کنی، اون وقت این نظام هم وای نمیسته. هر کی این نظام رو حفاظت کرده، از شهدا و بزرگان همه کسانی بودن که تا جون داشتن پای دین وایستاده بودن. این عملا یا یه دستگاه نفوذه، من نمیدونم، من اطلاعاتی ندارم، یا بلاهت بیش از حده، نمیدونم. تو داری دو قطبی جدید درست میکنی برای زدن این همه تلاش شهدا. ای بفهمی اونایی که رفتن پارو مین گذاشتن، پشتش پیرنشون نوشته بودن میرویم تا انتقام سیلی حضرت زهرا رو بگیریم. شما بیدین نداری انقدر بگین رفته اینجور جون کنده. لذا ما نمیدونیم چجور باید نارو تعبیر کنیم. یه روایت دیگه حالا بخونم، اینم در کافیه شریف، از همون باب روایت قبل. میگه آقا من میخوام بگم مسیر درست کدومه. بعد حالا یه مثال کاربردی هم میزنم برای علاقمندان به مسائل کاربردی. امام باقر علیه السلام فرمود انما یعرف الله، و عرف امامت منا اهل البیت. مؤمن کیه؟ کسی است که خدا را میشناسه و امامت ما را، یعنی امامت ما مدخلیت داره. و من لا یعرف الله، کسی که خدا را نمیشناسه. و لا یعرف الامام منا اهل البیت، شما رو به خدا این اگر مسئله نبود، نقل این روایت صحیح هم است، می اومد امامت رو با معرفت الله کنار هم میذاش. و من لا یعرف الله عز و جل و لا یعرف الامام من اهل البیت، کسی که خدای عز و جل و ما رو نشناسه. فانما یعرف و یعبد غیر الله، این خدا رو هم نمیشناسه. نه خدا رو میشناسه، ما رو نمیشناسه. کسی که ما رو نشناسه خدا رو هم نمیشناسه. هاکذا والله زلالن، این گمراهیه. این شناخت خدا و عدم شناخت ما، این هدایت نیست. ما چیکار باید بکنیم؟ بالاخره اون کسی که خبره دینه اوردنش ما رو هدایت کنه، اینو فرموده. کما این که پیغمبر فرمود که ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابا لا تظلوا بعدی ابدا. اگر یه چیزی دیگری هدایتگر بود بعد اونو بیان میکرد. این پیغمبر، کار پیغمبر تبلیغه. فَإِنَّمَالَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ. و این دوتا با همن. شما اگر میخوای هدایت پیدا کنی نمیتونی غیر از این بگی. اگه غیر از این بگی عملا وایسادی جلو پیغمبر، میگی نه یا رسول الله، مثل خیلی هم درساتو خوب پاس نکردی یا با مسیری که من میگم هم میشه هدایت شد. او داره چیز دیگه بیان میکنه پیغمبر. به عنوان مثال، حالا یه مثال عرض کنم، در تاریخ مثلا این آیه رو همه مسلمین خوندن که لا تدرکه الابصار، چشمها خدا را درک نمی کنن. یعنی چشمها خدا را نمی گیره، میگه در دوربینم نیفتاد. شما هرچی این ورمان نگاه کنی، سبز میبینی، آبی میبینی، انسان میبینی، کتیبه میبینی، اسم شهید میبینی، لاجوردی میبینم، فیروزهی میبینی، قرآن، ولی خدا را نمی بینی به چشم، چون دیدن یک فرایند فیزیکیه دیگه، درسته؟ تو بخش فیزیک نور به این میپردازن. انعکاس نوری از جسمی به و عبورش از عدسیه خلاصه چشمی و انعکاس تصویر در شبکیه چشم، شبیه همون چیزی که تو ماجرای عدسیه ها تو فیزیک خوندین، این میشه ابصار و دیدن، دیدن با چشم. خدا و هر چیزی که از جسم نیست طبعا انعکاس نور و عبورش از عدسیه و انعکاسش در شبکیه وجود نداره، درست؟ لا تدرک الابصار. جهت دوم، ما چیزی رو میبینیم که بر اون احاطه داریم. من اینو میبینم چون میدان این چشم من یه میدانی داره دیگه، اینه، اینو میبینم، درسته؟ این اگه تو این میدان قرار بگیره میبینم. من اگه دماغم ببرم به یه دیوار بچسبونم و اون دیوار نقش و نگارایی داشته باشه، چون احاطه ندارم ها، نمیبینم، روشنه دیگه. چون بینیتون رو به دماغ بچسبونید نمیبینید. بگم آقا این ورش چیشی نوشته، اونجاش چیشی، میگه نمیبینم، من نمیبینم. کی میبینی؟ وقتی بری عقب، هرچه عقب بری تو میدان دید شما قرار بگیره میتونی ببینی، درست؟ چقدر بریم عقب تا خدا رو بشه دید. والله به کل شیء محیط، خدا محاط نمیشه، یعنی در میدان قرار نمیگیره، خدا محیطه. ها، ما این از کجا یاد گرفتیم؟ ما از اهل بیت یاد گرفتیم. لذا این مسئله بین شیعیان که خب ما اینجا خدا رو نبینیم، قیامت خدا رو میبینیم. خدا هم اینجا به کل شیء محیطه، هم اونجا به کل شیء. قیامت بشه که ما گنده نمیشیم خدا کوچیک بشه که. خدا بابا نیست که بچه 5 سال زورش به بابا نرسه، بچه شد 20 سالش، بابا هم یه ذره پیر شد، اون وقت ممکنه بتونن مچ بندازن. خدا والله به کل شیء محیطه، لا تدرکه الابصار، خدا به چشم نمیاد. لذا به امیرالمومنین گفتن شما خدا رو میبینی؟ فرمود که انی لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم که عبادت نمی کنم، ولی با چشم سر که نه، به مشاهدت القلوب، دل خدا رو درک میکنه، ولی چشم محدود مادی را درک میکنه. توجه فرمودی؟ لذا شیعیان گیر نداشتن در مسئله رؤیت خدا، ولی این عزیزان چون دین رو از کسان یاد گرفته بودن که خودشون گیر بودن، بعضیشون میگفتن خدا رو در اینجا هم میشه دید، بعضیشون میگفتن خدا رو قیامت میشه دید. قرآن چی میفرماد؟ سوره صافات آیه 159 160، خدا میفرماد سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. شأن خدا عجل، سبحان الله پاکتر از این حرفاست که اینا وصفش کنن، مگر بندگان مخلص. شما میخوای راجع به خدا چیزی بفهمی باید بری از کی یاد بگیری؟ از مخلص. مخلص یعنی چی؟ مخلص اسم مفعوله، درسته؟ مخلص کسی است که تلاش می کند خالص شود. مخلص خالص شده است، خالصش کرده. کسی که خالصش کرده خدا، شیطان با خدا میخواد دعوا کنه، میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین، تمام این انسانها رو من اغوا میکنم مگر بنده مخلص. چون بنده مخلص و خدا پاکش کرده، خالصش کرده، تطهیرش کرده، شیطان بهش احاطه پیدا نمیکنه. نه شیطان زور بر اونم نمیزنه، لامصب بر اونم زور میزنه، پسش بر نمیاد و وسط دعوا میگه حالا اونو که نمیتونم، بقیه رو ولی پدرشونو در میاره. خب سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. این آیه قرآن دیگه، دو آیه قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلص کیه؟ بریم توحید رو از او یاد بگیریم. جناب استاد بزرگوار ابوالحسن اشعری، جناب استاد بزرگوار ابو منصور ماتریدی، جناب استاد بزرگوار امام فخر رازی، اینا مخلصن یا نیستن؟ کسی ادعای مخلص برای اینا کرده یا نکرده؟ ادعای بعد دیگه ای کردن اینجا نمیشه رو منبر گفت که لحظه مرگش در حال چه گناهی بود و اینا. حالا ما هم نه، خودشون اونا هم کار ندارم، اونم نمیگم. ما دیشب هم بخشی از بحث رو به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان و حرمت منبره، ولو اینکه ما نگفتیم، خطای کس دیگه است، نمیگیم، هر حرفی به زبونمون نمیاد. اما آیا کسی برای ابن تیمیه ادعای مخلص بودن کرده؟ نه. میگه آقا مگه برای شیخ مفید کسی ادعای مخلص بودن کرده؟ جواب چیه؟ گرفتی چی عرض کردم؟ میگه مگه براش علامه حلی کسی ادعای مخلص بودن کرده؟ جواب چیه؟ جواب اون جوابیست که هشام داد به اون ابوالحزیل علاف از بزرگان معتزله. گفت بیا با هم مناظره کنیم. گفت مناظره کنیم. گفت ببین اگه من باختم شیعه میشم، تو هم اگه باختی بیا به دین من. این امام معتزله بود. گفت نه نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ هشام بهش گفت برای اینکه تو امام مکتبت هستی، تو پشترت کسی نیست، تو زمین بخوری مکتب زمین خورده. من اگه بلد نباشم راجع تو امامی میرم از امامم میپرسم. ما دین رو از امام صادق میگیریم، بقیه اینا سعی میکنن خبر از او بدن. توجه فرمودین؟ بگو بله، علامه حلی و شیخ مفیدم مخلص نیستن. لذا مثال همین مسئله رؤیت خدا رو یه مثال عرض کنم. حالا البته همه جریان‌های مذاهب این شکلی نمیگن، ولی بالاخره گروهی متاسفانه میگن، گروهی که خیلی واضح میگن، اصلا یه حرفای عجیبی میزنن، یه حرفای عجیبی میزنن که مثلا فرض کنید که کرسی خدا از خدا 4 وجب بزرگتره، خدا توش جا باید بشه دیگه، اذیت میشه خدا روی زینه کوچیک بشینه، اذیت میشه خدا، برای همین کرسی، صندلی خدا، کرسی بزرگتر از خداست، 4 انگوش بغلش برای پیغمبر جا گذاشته، پیغمبر بشینه بغل خودش. حالا گاهی میگه آقا اینا نقله، شما من نقلی ندارید که قبول ندارید، چرا؟ ولی اینا نقل هایی هست که قبول دارید. میگه وقتی خدا عصبانی میشه از دست مؤمنین، این شترهایی که عرش رو دوششونه زوزه میکشن، چون خدا وزنش زیاد میشه، اینا نمیتونن تحمل کنن. یعنی تا قبل از اینکه خدا خشمگین بشه وزن خدا رو تحمل میکنن. وقتی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین سبحان الله. یا مثلا یه روایت مفصلی در بخاری هست، شما برید ببینید چقدر شارح اینا رو توضیح داده دیگه. میگه یه میان قیامت، گروه های مختلف میان تو قیامت، بعد میگن خب مثلا هبل پرستا بیان برید جهنم، کیا بیان برید، اونایی که میبودن عزیر پسر خداست برن، چی برن، خلاصه گروه به گروه میرن، مؤمنین هم وایستادن. خدا میاد میگه خب بچه ها دمتون گرم، خسته نباشین، چراغا رو خاموش کنین، صحنه تمام شد دیگه، خلاصه کار، بیان بریم بهشت. میگن ما نمیایم. خدا میگه چرا نمیایم؟ انا ننتظر ربنا، ما منتظر رب بمونیم. میگه منم من ربم. نه ما نمیشناسی. نیمرو خوب ببین، نه ما نمیشناسی. من ربم بابا، نه ما نمیشناسی. میگه چه نشونه ای بگم که منو بشناسی؟ میگن ساق. یک شف و انساقه، این پاچهشو میزنه بالا، همه سجده میکن. حالا تو ساق پاش کد ملی داره، QR کد داره، بارکد داره، همه سجده میکنن. آه خداست، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. همین باب اگه دیدم شبای بعد حوصله دارید، اون وقت به بحث توسل و استغاثه و اینا اشاره میکنم که چقدر آدم کشته شد سر اینکه اینا نفهمیدن بعضی چیزها رو و رفتن دین رو از یکی یاد گرفتن که جاهلتر از خودشون بود. ما اصلا مسئله رؤیت خدا به شکل جدی در بین یاران اهل بیت مسئله ای نبوده، چون اینو دین رو از امام صادق گرفت. خیلی از مسائلی که اینا سرش هزاران هزار آدم از خودشون کشتن بین ما اصلا مسئله نبوده، چون اهمیت نداشته، موضوع رو فهمیده بودیم. خیلی روشن. اما حالا کاربردی کنم مسئله رو. اگر ما یا رو منبرمون معارف نگیم یا کلاس درست نکنیم، که کلاسی نیست تقریبا، معارف نگیم چی میشه؟ اینی که من الان گفتم شما لبخند زدین، منبری اون عزیزان میگه و اونا میگن الله احسن طیب الله. آقا اگه کسی ندونه گمراهی را متوجه نمیشه. دور از محضر همه مسلمین، اون بت پرستی که قضا میبره جلو بت میذاره خیال میکنه داره کار خوبی میکنه، خیال میکنه کار خوبی میکنه، نکته میکنه داره کار بدی میکنه. اگر کسی توحید و شرک و نفهم، ایمان و کفر و ندونه، بعد این حرفا رو بشنوه لبخند به لب. لبخند کی به لب کسی میاد؟ تعجب کیه؟ وقتی غیر معقول یا خطای فاحش غیر قابل انتظار مواجه بشه لبخندش میاد. او اینو به عنوان دین میپذیره، چه بسا خیلی هم زحمت میکشه، تلاش هم میکنه، به نماز اول وقته هم و اون شکل دین میخونه پایبنده، تشخیص نمیده که کدوم مسیر رو داره میره. عوض این که لبخند بزنه یا جلوگیری کنه، بلکه اینو دین میپنداره. برای ما هم ممکنه؟ بله برای ما هم ممکنه. آیا کافیه ما بگیم ما شیعه امیرالمومنین بعد یه رها کنیم؟ نخه، ما تو هیئت هامون برکات میلیارد میلیارد میاد، انحرافاتی هم میاد، انحرافاتی هم میاد، و چون این مباحث معارفی درست بحث نمیشه ما باهاش کیفم میکنیم. گوینده عشق میکنه، شنوندم کیف میکنه. گوینده میخونه، شنوندم عشق میریزه، کف میزنه. این مدام میخونه، اون مدام میخونه، اون مدام میخونه، اون مدام میخونه، معروف میشه. مدام هم رو قصد قربت میخونه، به قصد ثواب میخونه، به قصد بیان فضیلت میخونه. قاعدتا ما باید حسن ظن داشته باشیم. ولی اون عزیز مدام آموزش ندیده، چون دور از محضر عزیزان مدام شدن امروز آموزش لازم نداره، نه نیاز شعر حفظ کنه، نه نیاز کلاس بره، نه نیاز شعر حفظ کنه. مدعانی داریم، من میشناسم، تو همین جلسه شما میاد، چند سال پیش میگفت من دارم شعرهای فاطمیه 2 یا 3 سال بعدم رو حفظ میکنم. داریم، زحمتکش هم داریم، با اخلاص داریم، انشالله همه با اخلاص هستن، اما آموزش نداریم. درست؟ موقع سخنرانی که آدم اینقدر استرس داره، اون پشت مشغول اینه که مطالبش رو آماده کنه. کسی تا ارائه نکنه نمیفهمه چه فشاری استرسی روی اون اجرا کننده است. کلاسی هم که نیست مگر برای عده خاص، لذا حرام قطعی و انحراف قطعی رو میخونه. شنونده هم کف میزنه به عشق، اشکم میریز. یعنی آقا نیت خوب کافی نیست که. بعد معروف میشه، این اینستاگرامیزه میشه، این بعد میبرنش یکیشون رو تلویزیون اونجا میخونه. برنامه هم ضبطیه، همونایی که اونجا نشستن هم تشخیص نمیدن، بعد بازبین هم تشخیص نمیده. چرا تشخیص نمیده؟ چون کسی به شکل عمومی عقیده آموزش ندیده. آیا کسان نیستن عقیده بلدن؟ چرا؟ ولی اون کارمنده که متخصص نیست که. این بحثا هم جزو عقاید نبوده که. اونم میبینه قشنگه، اونم که داره میشنوه میخواد بگه حذف کنه یا نکنه، اونم داره کف میزنه. بعد پخش میکنن، پخش میکنن، ما هم تو خونه کف میزنیم. مثل چی؟ این آقا شما از مرجعتون استفتا کنید، بگید آیا میشه به یک انسان گفت حی لا یموت یا نمیشه گفت؟ میشه گفت یا نمیشه گفت؟ آیا میشه یا نمیشه؟ ببینید مرجع انقلابی با ضد انقلاب نظرش فرق میکنه یا نمیکنه؟ مرجع سنتی با مدرن ببینید نظرش فرق میکنه یا نمیکنه؟ آیا میشه حی لا یموت گفت به یک انسان، ولو انسان از کملین انسان ها، به امام معصوم؟ میشه گفت یا نمیشه گفت؟ اینی که شما تو این هیئت میگی صدا در نمیاد، تو اون هیئت میگی صدا در نمیاد، تو اون هیئت میگی، چون هم گوینده قصدش خیر، من اینو میدونم، هم شنونده قصدش خیر، ولی کافی نیست این که، کافی نیست که. بعد تو جلسات بزرگتر، بعد همخوانی، بعد همه حفظن، بعد چون حفظن اینو میخونن، بعد تو برنامه تلویزیونی میخونن، بعد پخش میشه، ما کف میزنیم. بله، اگه عقیده بحث نشه همین شکلی میشه. الحمدلله مثالی هم پیدا کردم که فقط یه نفر نخوند. ما تو این شبا فراری هستیم از این که بحثمون با یه شخص خاص باشه، چون بحث با یه شخص خاص انحراف پیدا میکنه. فهم میکنم فلانی امشب آمد بهمان کسک را زد. شما همین حی لا یموت رو سرچ کنید ببینید چند تا مدح بزرگوار خوندن. یکی نخونده، یکی خونده، بقیه هم دنبالش رفتن، فکر کردن داره مدح امام میکنه دیگه، قشنگه. بعد میگه آقا کاربردی بگو، مسواک بزنید قبل از اذان صبح. کاربردی اعتقادات کاربردیه دیگه. آیات اعتقادی قرآن حذف کنید چند تا آیه است؟ یا کاربردی شو بگو. کاربردیه دیگه عزیزم. اینی که این همه آدم تشخیص نمیدن، منم حتی موضع گیری نکردم. بالاخره بعد از این همه سال یه ذرم سیاست پیدا میکنیم. عرض کردم از مرجعتون استفتا کن، یا از چند تا مرجع استفتا کنی، بگید القاب اختصاصی به الله جل جلاله و عظم شأنه مثل حی لا یموت را میتوان به یک انسان گفت یا نمیتوان گفت. مرحله بعدیش اینه که آیا اون امام راضیه شما اینو بهش بگید، یا اگر بود چک تو گوشت میزد، حالش به هم میخورد. انا برعا من قال فینا، اینجوری میگفت. و هیئت میریم که امام بگه حالم به هم میخوره، من بیزارم، من اعلام براءت میکنم، یا نه میخوام بریم از عرض ادب کنیم. قصد عرض ادبه، من میدونم چند تا از اون عزیزان که اینو خوندن که من میشناسم اسم اهل بیت، خودمون هم مدعای گریه میکنم، مستمعش گریه میکنه، دوست دارن اهل بیتو، قصد خیره. ولی باید این بحث های اعتقادی کجا مطرح بشه؟ تشویق میکنن تازه. مثلا جلسه افت کرده، این میگه حی لا یموت، جلسه میاد بالا، ای خاک بر سرم. یعنی مستمع تازه جون میگیره. این کلیپ های ما رو این جلسات و شبکه های وهابی پخش میکنن، میگن اینا مشرکن، نستجیر و بالله، اینا مؤمنن و جاهل مؤمنن، منم جاهلم، انشاءالله مؤمنم باشم. اصلا لازم نیست علیه ما استدلال کنه، لازم نیست علیه ما کسی استدلال کنه، کافیه محتوای ما رو پخش کنه، کافیه محتوای ما رو پخش کنه. آقا منبری هم میگه، میگه مثلا یه کار به جای میرسه، خدا دیگه میشینه کنار میگه علی دیگه با توه، دو مستعی میگه به به، پناه بر خدا، نستجیر بالله العظیم. ما پیروه کی باید باشیم؟ این واضح ترین تفویض شرکه و ائمه حالشون از این به هم میخوره، بدنشون میلرزه، مو به تنشون راست میشه، فریاد میزنن. گوینده دروغ میگه، شنوندم جاهل. آقا نباید راجع به این عقاید حرف زد، می بحث کاربردی بگو، مردشور اون دینی رو ببرن که از عقایدش حرف بزنی به درد نمیخوره. آقا بریم سراغ یه دینی که اعتقاداتش نجات بخشه، کاربردیشو بگو، کجاشو دوست داری؟ این شکلی میشه، کجاشو دوست داری؟ یه فضیلت بگو. اون فضیلت وقتی تو فضای خودش استفاده نشه، من تشخیص از دست بدم و در پوشش فضیلت با جهلم، با ندونستنم شرک بگم. نمیگم مشرک شده این کسی که این حرف رو زده، چون ملتفت نیداره چی میگه، کلام شرکه، گوینده مشرک نیست، کلام گاهی کفر، گوینده کافر نیست، کلام خطاست، گوینده قصدی نداره. مثل یه بچه‌ای که یه چیزی تو مدرسه یاد گرفته، مثلا من خودم یه چیزی که بچه لفظ رو نمیدونه، من دوم دبستان یا اول دبستان بودم تو مدرسه، یه 20 ایام دهه فجری ترکوندن تو مدرسه ما، آتیش بازی کردن فلان، بعد یه پلا سن داشت مدرسه ما، 6-7 پلا میافتی بالون بالا سن داشت، اینا میخواستن نمیدونم چی آتیش بزنن، یه پلا مدرسه آتیش گرفت، من پلا سیمانش چی بود، چه جنسی توش زده بودن، چس زده بودن، چی بود، پلا آتیش گرفت، اونا اون بالا گیر کردن، ما این پایین، اونا اون بالا، اونا جیغ میزدن، ما این پایین، پله بین ما و اجرا کنندگان آتیش گرفته بود. من بچه اومدم خونه گفتم امروز تو مدرسه خون به پا کردن، خون به پا نکردن، آتیش به پا کردن. من دیدم چرا همه میگن برو نه بابا من میشه، گفتم به خدا امروز تو مدرسه من نمیفهمیدم لفظ خون به پا کردن ربطی به آتیش زدن نداشت که، من مثلا یه چیز گنده ای میخواستم بگم، بچه 7 ساله گفتم خون به پا کردن، گفتم نه آقا من میگفتم چرا باور نمیکنید به خدا امروز خون به پا کردن، خون به پا نکرده بودن، آتش به پا کرده بودن، آتش به پا کردن خون به پا کردن نیست. این که عرض میکنم گاهی کلام خطاست، فاحش، گوینده نمیفهمه داره چی میگه، گوینده قصدش خیره، البته او رو باید توبیخ کرد، تنبیه کرد، تنبیه یعنی آگاه کرد، تنبه داد، مستمع بایدش صرف نزن. همون جوری که اگه تو این جلسه کسی نعوذ بالله، نستجیر بالله، به مقام شامخ اهل بیت، نستجیر بالله العظیم، جنایتی جسارتی بخواد بکنه، مستمع به به نمیگه که، تحمل نمیکنه، نباید هم تحمل کنه. در روایات یکی از بالاترین شجاعتها و تقواها اینه که کسی در مجلسی که به امامش اهانت میشه تحمل نکنه، اقلا ترک جلسه کنه، اگه میتونه جلوشو بگیر، به امامی جسارت نشه. خب اینجا این ناخواسته داره به خدا جسارت میشه، ولی تشخیص نمیده اصلا جسارت شده. نکته اینجاست، وقتی مباحث اعتقادی بحث نمیشه، انحراف رو نمیفهمه، انحراف، همون جوری که من میگم خدا رو ببینیم نبینیم، شما میخندی، درست هم میخندی، چون اون چیزی که یاد گرفتی میبینه چی چیه، ما یاد گرفتیم از اهل بیت. روایت میگه که خدا میاد یک سوم آخر شب به آسمون دنیا میگه آیا مستغفری هست، توبه کننده ای هست، من ببخشمش. خیلی ها به این معتقدن خدا میاد. خدا کجا میاد؟ نیست که میاد. میاد یعنی دیگه اونجا نیست، حالا اینجاست. والله به کلش این محیط نی. میاد یعنی چی؟ میاد یعنی حرکت. حرکت مال ناقصه، مال کسی است که همه جا نیست، وگرنه میاد نداره که. بعد کسی که میاد تو آسمون دنیا فقط میاد به سرچشمه یا میگه هل من مستغفره، یا به پاسدارانیان میگه، به نمیدونم پونکیان میگه، به کرجیان میگه، به قومیان میگه، ها همینجوری بچرخید به همه عالم میگه یا فقط به ما میگه؟ خدای ما فقط. خب الان اینجا یک سوم آخر شبه، یه جای دیگه دنیا روزه. یه بار خدا بیاد آسمون دنیا تو این لوپ گیر میکنه، بعد بره یه دور دنیا رو بچرخه بگه مستغفر مستغفر مستغفر، 24 ساعت طول میکشه افقا رو سر بزنه. بعد میشه فردا یک سوم ماه، دوباره میاد سرچشمه میگه مستغفر مستغفر. یعنی خدا گیر میکنه تو لوپ یک سوم دنیا. همینجوری رفتن پیش امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، گفتن آقا این روایت چیه؟ فرمود خدا ملائکه ای را مسئول کرده، اینا کارشون اینه که یک سوم آخر شب میگن هل من مستغفرن. خدا نمیاد. ملائکه، بله خدا کارگزاراش تو عالم، نوکراش تو عالم ملائکن. ملائکه برای باران ملائکه داره، برای نیامدنش، آمدنش، برای رزق، برای مرگ، برای هر چی، برای نوشتن، برای تمهید کارهایی، برای توفیق دادن، سلب توفیق. حالا یه چهار تاشونم، 400 تاشونم، 400 میلیون تاشونم، کارو عددش ندارم، اینا میان هل من مستغفر میگن. یعنی با یه جمله از امام رضا و امام کاظم علیهم السلام مسئله حل شد. ولی خب سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. بعد میگه اینا رو نگو. خب اینا رو نگو چیکار کنیم الان؟ توحید مهم نیست؟ توحید هم مثل ولایت مهم نیست؟ خب بله بس. امشب داشتم میومدم میدم برادرمون حضرت سجاد علیه السلام توسل کرده، منم دلم رفت که یه جمله اینطوری عرض کنم. وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه از عصر عاشورا شد امام، پناه میبرم به خدا از اینکه قیامت بقیه مسلمین بگن بدبخت کاشانی، بد کاشانی. ما که نفهمیده بودیم این زین العابدین شما ضعیفه داره، تو که فهمیدی هم استفاده نکردی، تو که فهمیدی هم مثل منی. من میگم خدا، یا کسی به من نگفت، تو چی میگی؟ تو چرا اونس نگرفتی؟ ما سر سفره اینا بودیم، درد اون وقت تو جلسه عمومیمون کسی حرف واضح خلاف توحید بزنه. ما که گنج داریم، ما گنج داریم، ما که این ادعیه رو از اهل بیت داریم. عصر عاشورا امام شد حضرت سجاد وسط غارت خیام، در غیرت رو دست نداره، امام معصومه، مبتلا شد. لا اله الا الله. اینجا ها رو رد میکنم، برم یه جایی رو از روضه حضرت بگم که میشه گفت. تو این مسیر اینا رو بستن به هم دیگه، به زنجیری که تا 34 سال بعد که وقتی میخواستن حضرت رو دفن کنن، مرحوم سید محسن امین میگه آثار زنجیر بر ران امام سجاد علیه السلام بود. اینا رو به یک رسن بستن، به یک زنجیر بستن. نفر اول رو یه تکون میدادن، بقیه مثل برگ خزان میریختن زمین. حمله‌دار و کاروان سالار شمر بود. اینها از این که لباسشون مناسب شأنشون نبود معذب بودن. غیر از اهانت‌ها و جسارت‌ها، اینا رو شهر به شهر گردوندن. هر جا می‌رفتن پیش قراول سر مطهر بود که روی نهی بود، جگرها رو پاره پاره کردن. اگر زینب کبری سلام الله علیها ما دلیلی نداریم، مسموم نشده باشه، کشته نشده باشه، خبری نگفته اینطوری شده، حالا شاید هم شده به ما خبر نده، اگر حضرت زینب سلام الله علیها رو نکشته باشن، یک سال بعد از کربلا تمام شد کارش، کاراشو که انجام داد دیگه آب شد. ولی زین العابدین سلام الله علیه 34 سال امام بود. 34 سال امامی که فراموشی نداره، امام فراموشی نداره. هر روز برای امام مثل روز عاشورا بود، هر روز برای امام مثل مجلس یزید بود، هر روز. یه آدم در فراق عزیزانش 40 روز عزاداری میکنه، 24 ساعت هم نیست، همه میخوان تقویتش کنن، میگه از پا میفته. 34 سال خودشون ائمه فرمودن. اینو داریم در روایت از امام صادق هم هست که اگر یه طفلم میدیدن گریه میکردن. حضرت صادق فرمود من بچهای خودم رو میبینم تحمل ندارم، یادت بچهای جدم میفته. حالا امام سجاد که حاضر بوده در کربلا. تا شام رفتن و اونجا چه شد کار ندارم. سخنرانی کرد، بیچاره کرد یزید و یزید به این تصمیم رسید که میکشم. این دیگه من این اشتباه رو دوباره تکرار نمیکنم که بیچاره بشیم بعد وایسیم دوباره یه کوفیانی پیدا بشن داستان بشه. گفت اگه وصیتی داری، خواسته ای داری بگو. خب امام سجاد علیه السلام از شب عاشورا فرمود که پدرم میخواست با من حرف بزنه و عمتی زینب تمرضنی، اما من بالا سرم نشسته بود مشغول بود، رضا بابام دم در خیمه نشست شعر میخوند، ولی منظورش با من بود، میخواست با من ودا کنه. مثلا یه جور دیدم جلو در نشسته، فرمود یا در افن لکمل، یعنی ای روزگار دوستی نبود الا این که از من گرفتی، 6-7 سالم بود مادرم رو ازم گرفتی، بعد بابام رو ازم گرفتی، بعد برادرم رو ازم گرفتی، یعنی حالا میخوای. خب رابطه عاطفی امام سجاد و سید الشهدا خیلی، حالا میخوای این خلیلم رو ازم بگی. یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی، میفرماد فخنقت نلعبره، بغض گلوم رو گرفت، اومدم گریه کنم، نگاه به عمم کردم بغزمو خوردم، یعنی عملا نتونستم با بابام ودا کنم. روز عاشورا هم که شد، اگر قرار بود زین العابدین و امام سجاد امام حسین همدیگر رو بغل کنن ودا کنن، خانوما پس می افتادن، لذا اونجا هم جگرم سوخ ولی نرفتم جلو. طول این مسیرم که این سر جلو چشم ما بود، یزید گفتش که وصیت کن. گفت 3 تا خواسته دارم. گفت باشه. اولیش چیه؟ فرمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین، سر بابا بده باش ودا کنم، دل ما رو آب کردید، انقدر جسارت کردید به این سر. خواسته دوم چیه؟ خواسته دوم اینه که اگه منو میکشی یه آدم چشم پاک امینی رو مأمور کن ناموس پیغمبر رو برگردونه. بعدن البته او پشیمان شد از قتل حضرت. خواسته سوم چیه؟ اون چیزایی که از ما غارت کردین پس بدین. اینا اهل بیت رسول خدان. چشمی به آن چه رفت به غارت نداشت کس. اینا تو راه خدا میبخشیدن. یزید گفت اون چیزایی که غارت شده در کوفه است، دست من که شام، من پولشو میدم، فهم پولش به درد ما نمیخوره. گفت چی مگه شما دارین؟ خب پولشو، هر چی از پولشو میدم، طلا میدم، فهم پولش به درد ما نمیخوره، ما اون چه غارت شده رو میخوایم. گفت مگه چی بوده بینش؟ فرمون لأن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها.